ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز پنج شنبه 13 آذر 1399 خورشیدی است. من مرتاد قاسم‌فر میزبان شما در این مجله خواهم بود. آرزوی تندرستی و دلی آرام برای شما در هر کجای ایران و جهان که ما رو میشنوید دارم. در ادامه این مجله مرور چند خبر رو خواهیم داشت و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف مجله رو پی خواهیم گرفت. اما چند دقیقه خبر رو با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی کل موارد ویروس کرونا شامل در گذشتگان، بهبود یافتگان و مبتلایان را اینک بیش از 1,000,000 اعلام کرده است. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته حدود 14,000 بیمار جدید به تعداد مبتلایان افزوده شده است. و این تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 358 تن اعلام کرد که مجموع درگذشتگان را به مرز 50,000 نفر می‌رساند. آمار رسمی ارائه شده مورد تایید نهادها و کارشناسان داخلی و بین المللی نیست و ارقام واقعی بین 2 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد شده است. رئیس جمهوری اسلامی خطاب به قوای مقننه و قضایی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح گفته است دولت او میتواند دیپلماسی مبارزه با آمریکا را با موفقیت پیش ببرد. حسن روحانی در مراسم افتتاح تعدادی طرح در روز پنج شنبه از آن قوا خواست اجازه دهند کسانی که در دیپلماسی به عبارت وی تجربه دارند کار را پیش ببرند.
هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخواییم حل کل نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه. اصلا غصه اینه نخورید که این دولت مسائل رو تمام میکنه و حل میکنه، نه شما حل کنید.
این اظهارات در حالی مطرح شده که حسن روحانی در اظهاراتش به طور مستقیم به مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی اشاره نکرد. مصوبه‌ای که بنابر آن اگر کشورهای طرف جمهوری اسلامی در معامله هسته‌ای اقدام به رفع تحریم نکنند، دولت جمهوری اسلامی موظف است اقدامات هسته‌ایش را به شدت افزایش دهد. حسن روحانی امروز مدعی شد که دولت او توانست تحریم‌ها را در سال 98 مهار کند و از پایان بهار 98 تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی مثبت شده است. این ادعای او در حالی بیان شده که به گزارش نهادهای داخلی و بین‌المللی رشد اقتصادی کشور منفی است و نرخ تورم بالای 30% ارزیابی می‌شود. نشست دو روزه وزیران نفت اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت که به کشورهای به علاوه اوپک یا اوپک پلاس معروف است امروز آغاز شد. این نشست بنا بود روز سه‌شنبه برگزار شود، ولی به دلیل عدم توافق اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به تعویق افتاد. به گزارش رویترز، نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه که تعیین کننده سیاست اوپک پلاس به شمار می آیند برای تعیین سقف تولید به توافق همه جانبه‌ای نزدیک شدند.
سپاسگزارم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها که از او شنیدید. دعوت میکنم در صورت تمایل همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما این مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس به دولت درباره نزاع قدرت در درون نظام به ما چه می‌گوید؟ ویروس کرونا همچنان و با بالاترین سطح در خاورمیانه در حال گرفتن قربانی در ایران است. اتفاقات بعدی رو در ارتباط با رفت بازگشت نسرین ستوده به زندان در شرایطی که همچنان در حال نامناسبی به سر میبرد گفتگو کردیم با همسر او و مطالب بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید. در حالی که از شنبه برخی از محدودیت‌های موجود در پی همه‌گیری بیماری کووید 19 در ایران برداشته می‌شود، متخصصان بر این باورند که همچنان شرایط شکننده و پرخطری بر کشور حاکم است و برداشتن محدودیت‌ها به بحران موجود دامن می‌زند. همکارم پروانه وحید منش که اخبار کرونا در ایران رو بررسی کرده با ماست. پروانه، از آخرین خبرها آغاز کنیم.
سلام به تو مهرداد و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو خبرها هم شدیم، تعداد مبتلایان در ایران بر پایه آمار رسمی از مرز 1,000,000 نفر گذشته و طی شبانه روز گذشته 358 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اما علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، امروز در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرده که آمار پایین اومده. گفته پس از 13 روز تعطیلی در کشور، در حال حاضر 64 شهر قرمز داریم، 278 شهر نارنجی و 106 شهر در وضعیت زرد قرار دارن. اون گفته در شهرهای قرمز و نارنجی محدودیت تردد بین شهری وجود داده و پیشنهاد داده که این ممنوعیت هایی در شهرهای قرمز بوده در شهرهای نارنجی هم اعمال بشه. برخی محدودیت ها به دلیل پایین اومدن نسبی تعداد مبتلایان و قربانیان در شهرهای مختلف قراره که از شنبه برداشته بشه. در استان تهران با توجه به اینکه گفته میشه از وضع قرمز به نارنجی رسیدیم، مسئولین میگن مشاغل گروه 1 و 2 از شنبه هفته آینده اجازه فعالیت دارن و محدودیت ها برای مشاغل گروه 3 و 4 همچنان ادامه خواهد داشت. مهداد، من لیست مشاغل گروه 1 و 2 رو که نگاه میکردم، به نظر میرسه اکثر مشاغل باز هستن و تنها مراکزی مثل دانشگاه ها، مراکز آموزشی، موزه ها، تالارهای پذیرایی و آرایشگاه های زنانه همچنان تعطیل خواهند بود. کارمندان بخش دولتی و خصوصی هم حداکثر با 50% ظرفیت فعالیت میکنن. در بخش خدماتی 2/3 از کارمندان به سر کار برمیگردن. محدودیت ورود خودروهای غیر بومی در شهرهای نارنجی همچنان برقرار خواهد بود و محدودیت های تردد از ساعت 9 شب تا 4 بامداد در تهران در هفته آینده هم ادامه داره. اما با همه اینها متخصصان معتقدند 2 هفته تعطیلی برای بحران کرونا در ایران کافی نیست. حداقل باید 1 ماه کشور تعطیل میشد تا کمی آمار تعدیل میشد. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، امروز هشدار داده که شرایط تهران هنوز شکننده است و بازگشایی شتاب زده در این شهر میتونه باعث افزایش شیوع بیماری بشه. زالی عدم فاصله گذاری اجتماعی و حمل و نقل عمومی رو 2 عامل اصلی در گسترش کرونا در تهران عنوان کرده و گفته اگر کرونا در تهران کنترل نشه، ما نمیتونیم جلوی کنترل اون رو در سطح کشور بگیریم، چون تهران گرانیگاه کنترل بیماری کووید 19 هستش. پیام تبرسی هم، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، همین نکته رو تایید کرده و گفته وضعیت تهران هنوز نارنجی نشده، قرمز. مراجعات بسیار زیاد هستش به بخش بیمارستانی و گفته که اگر این تعطیلات ادامه پیدا نکنه، دوباره وضعیت مثل سابق خواهد بود و گفته باید حداقل 2 هفته دیگه هم تهران و شهرهای قرمز تعطیل باشن. مسئله دیگه هم که مطرح شده، امروز قرار شده که وام 1,000,000 تومانی که قولش رو داده بودن به 4,600,000 خانوار پرداخت بشه. گفته شده یه بخشی از این خانواده ها این وام رو دریافت کردن و رئیس بیمه مرکزی هم گفته که مشاغل میتونن خودشون رو بیمه کنن، بین 500,000 تا 12,000,000 تومان روزانه دریافت کنن اگر که بیمه باشن در برابر تعطیلی هایی که کرونا به بار میاره. مهداد،
پروانه، درباره واکسن تولیدی در کشورهای غربی به خصوص در اروپا و امریکا بسیار خبرهای متعددی این روزها داره منتشر میشه. ایران یکی از آلوترین کشورهای خاورمیانه است، اما چه وضعیتی از نظر واکسن اونجا است؟ خبر تازه‌ای در این باره هست در کشور
ببین مهداد، امروز نشست سران کشورهای جهان هستش برای بررسی واکسن در سراسر جهان و اینکه چطوری میشه که با این واکسن هایی که تولید شده کشورهای فقیر و کشورهایی که دسترسی ندارن به واکسن برسن. پیام تبرسی گفته که اگر همین واکسنی که در حال تولید هستن و هنوز به فاز انسانی دقیق نرسیدن ادامه پیدا کنه تولیدش، ما سالهای آینده میتونیم واکسن رو داشته باشیم و در شرایط کوتاه مدت الان فقط تنها راه اینه که واکسن از خارج از کشور وارد بشه. مینو مهرز هم گفته هر واکسنی که رسید باید استفاده بشه، به خاطر اینکه ما در حال حاضر فقط باید بیماری رو کنترل کنیم. خانم مهرز گفته واکسنی که الان در مرحله تست انسانی هستش خرداد ماه تازه میتونه مجوز دریافت کنه. و همچنین سعید نمکی هم دو روز پیش مهداد گفته بود که ایران 16,800,000 دوز واکسن رو خریداری کرده برای 8,400,000 نفر از جمعیت آسیب پذیر ایران و گفته که به محض اینکه توزیع این واکسن در سطح جهان شروع بشه ایران همون رو دریافت خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم از تو پروانه. پروانه وحیدمنش همکارم بود، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مصوبه مجلس رو با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران پس از تایید شورای نگهبان به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون متوقف خواهد شد. مصوبه مجلس با انتقاد حسن روحانی و اعضای دولتش مواجه شده. در گفتگوی با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس که ساعتی پیش انجام دادم، ابتدا از او پرسیدم هدف از این مصوبه که با سرعت زیادی تصویب و به دولت ابلاغ شد آیا واکنش به ترور محسن فخریزاده بود یا دلیلش را باید در متن نزاع درونی قدرت در جمهوری اسلامی جستجو کرد؟
از ترور آقای فخریزاده در واقع ممانی فرصت طلایی استفاده کردن برای این مصوبه. اما این مصوبه خوب یه معنای شد، باید هم معنای سیاسیشو بررسی کرد هم نتیجه عملیشو. اولین معنای سیاسی که به ذهن میاد این هست که یه نوع جنگ و نزاع علنی و شدید تندروترین بخش سپاه با دولت روحانی و کلن جریان رقیب انتخابات 1400 دورخیزی که سپاه کرده برای گرفتن پاستور و بالاتر از اون بسترسازی برای رهبر بعدی. چون این همین مصوبه رو چند روز پیش آقای رائفی پور یکی از همین جارچی‌های سپاه قبلا عیناً همین نکات رو گفته بود. حالا بخوام یه خورده با فاصله نگاه کنیم به نظر میرسه که جوری یعنی اصلا به لحاظ سیاسی نیمه ترور آقای فخریزاده است. یعنی همونطور که ترور آقای فخریزاده میخواد مذاکره یا ارتباطگیری مجدد ایران و آمریکا رو به هم بزنه یا سخت بکنه، این سوال یعنی مثل دوم شعری است که مثل اولش رو اسرائیلیا با ترور آقای فخریزاده سرودن. آیا این مثل دوم بیانگر این هست که واقعا عده‌ای در ایران با اسرائیل و آمریکای ترامپ و عربستان اینقدر اشتراک منافع دارن یا نفوذیهایی هستن که این جریانات رو هدایت میکنن؟ البته پرسش بسیار سخته. این یه معنای سیاسیش هست، یعنی تشدید منازعات در این حد. یه معنای سیاسی دیگه‌ش هم این هست که علامت و نشانه ایست از کهولت سن آقای خامنه‌ای و اینکه نزاع در اون خانوادگی و در اون سیستمی به این شدت بالا رفته و آقای خامنه‌ای هم در واقع زیاد کنترل نمیتونه بکنه و تشدید نزاع این فرزندان هست، چون این موضع با موازه گنگ و دو پهلوی آقای خامنه‌ای رو مذاکره و ترور فخریزاده نمیخونه، خانا نیست.
آقای علیجانی، اسحاق جهانگیری میگه که مدیریت مسئله هسته‌ای بر اساس نظر آقای خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده. خب با این توصیف این حرکت مجلس به نظر میاد یه پیامی از آشفتگی و درهم ریختگی هم در سطوح بالای نظام در خودش داره، تا حدی که نظر خامنه‌ای هم تو این نزاع قدرت و آشفتگی نظام به حاشیه رفته.
بله دقیقاً همین هست. البته آقای خامنه‌ای خوب سر به زنگار اعلام موضع و دخالت خواهد کرد. پوزخند امروز آقای روحانی که با تمسخر در واقع برخورد کرد با این مصوبه و گفت ناراحت نباشید، هول نکنید، مثلا میخواد مذاکره بشه، کار تحریم‌ها برداشته بشه، گفت من چوب شما میزنید. این یعنی زیاد جدی نمیگیره این مصوبه رو. حالا از اینجا اجازه بدیم وارد نتیجه عملیش بشیم. در ایران واقعا قانون زیاد جایگاه و نقشی نداره. ببین قوه قضاییه فردی رو میگیره، به جاسوسی متهم میکنه، محاکمه میکنه، زندان میندازه، بعد یه مدت آزاد میکنه. اطلاع سپاه به یه دی میگه جاسوس هم داره اطلاع میگه نه اینا بیگناهن، یا برعکس. حالا مجلس یه چیزی رو میگه، قانون قوه مجریه بهش پوزخند میزنه و مجلس همونجوری که در 20 دقیقه برجامو تصویب کرد، در 20 ثانیه هم این مصوبهشون میتونن هوا بفرستن. یعنی در نتیجه عملی زیادی نداره، هرچند اگر واقعا یک کشور دموکراتیکی بود و اینا نمایندگان واقعی مردم بودن، واقعا اصلا سیاست ایران رو ویران میکرد این مصوبه. و این نشون میده که حضرات اصلا با زندگی روزمره مردم در دوره همچه مردم اینا که مرفه بیگردن، که نزه های سیاسیشون اصلا ربطی به زندگی مردم نداره. اما یه نتیجه عملی هم به ناچار داره که تیم مذاکره کننده از این نزه ها میتونه برای چانه زنی خارجی استفاده کنه، به شرطی که البته شوخی شوخی مصوبه جدی نشه، کار بالا نگیره، که به احتمال زیاد نمیگیره. اما این مصوبه بعد از یه مدت فروکش خواهد کرد. من تو آخرین جمله رو بگم، واقعا این مصوبه رو اگه کسی بخواد یه چند ماه دیگه بهش نگاه کنه، یاد اون سکانس زنده یاد بهمن مفید میفتیم در اون فیلم معروف که داشت از لاتبازیاش تعریف میکرد، ولی خودش هم میدونست که تو خالیه. حالا حضرات هم خودشون میدونن تو خالیه و پوزخند روحانی هم نشون میده که این مصوبه تو خالیه.
یه نکته اشاره کردی در مورد آیه حسن روحانی، اشاره هم کرد که نتیجه در بین صحبتاش گفت نتیجه ای اگر حاصل بشه شما برخواهی داشت. این اشاره به دولت بعدیه که بسیار از تحلیل‌ها مبتنی بر این است که دولت بعدی از بین همین گروهی است که الان حاکم بر مجلس هستند در همون درون قدرت جمهوری اسلامی به دولت خواهند رسید. این مسئله رو چطور میبینید شما؟ آیا این به نوعی خودزنی برای اینها محسوب نمیشه؟ خیلی کوتاه اگر وقت داریم.
این نشانگر این هست که همسایه‌ها شاهد سر و صدای، این مثالش این هست که همسایه‌ها شاهد سر و صدای شدید در این یه خونه باشن که دیگه دارن میزن شیشه و در و دیوار هم میشکنن، ولی نزاع در اون خانوادگی است. دقیقا همین هست. روحانی هم به همین پدیده پوزخند میزنه، ولی آقای روحانی مسئله رو سطحی میبینه، در حد فتح پاسپورت در 1400 میبینه، در حالی که این جریانی که دورخیز کرده هدف بالاتری داره و اون فتح رهبری آینده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرام.
رضا خندان همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی که در پی ابتلا به کرونا در مرخصی بود، اعلام کرد که مسئولان زندان خواستند که خانم ستوده به زندان قرچک بازگردد. نسرین ستوده که به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. در گفتگوی با رضا خندان که ساعتی پیش انجام دادم، ابتدا از او پرسیدیم آیا خانم ستوده شرایط جسمانی برای بازگشت به زندان را داشته یا خیر؟
متاسفانه همسر من بعد از اینکه به زندان قرچک منتقل شد، اونجا در روزهای آخر قبل از اینکه مرخصی بیاد به ویروس مبتلا شد و میشد پیش بینی کرد خب شرایط زندان قرچک از نظر بهداشتی در حدی نیست که کسی بتونه اونجا خودش رو محافظت کنه و عملا این مرخصی که به عنوان مرخصی درمانی بود تبدیل به یک کابوس شد. بیشتر به محض اینکه اومد بیرون متوجه مثبت بودن تستش شدیم و تمام اون این مدت تو قرنطینه خانگی بود و خود این با توجه به ضعف جسمانی که از زمان اعتصاب غذا و نه تنها اعتصاب غذا، از قبل از اون به هر حال تو زندان شرایط خوبی افراد ندارن، به خاطر اینکه خب تحرک کمتری دارن، تغذیه نامناسبی دارن و مشکلات روحی روانی باعث تضعیف جسمی میشه. این مشکل هم رو همه اینا اضافه شد. این مرخصی در واقع مرخصی نبود که بتونه از اون لذت ببره یا حتی به درمانش بپردازه. دو روز قبل از بازگشتش به زندان پزشکی قانونی ایشون رو معاینه کرده بودن. پزشکی قانونی رو خود دادستانی از یه ماه و نیم پیش نامه داده و درخواست تشکیل کمیسیون داده بود. اصلا ما هم در چنین درخواستی نداده بودیم، یعنی خودشون با توجه به وضعیت همسرم درخواست داده بودن. پزشکی قانونی هم در رابطه با کروناش اعلام کرد که شما 2 هفته دیگه باید استراحت کنید و از اتاقتون خارج نشید تو خونه، مگر این چون هنوز شما ناقل محسوب میشید. اگر خواستید بیرون از اتاقتون بیاین حتما از ماسک استفاده کنید. حالا شما فکر کنید که چنین شخصی با این شرایط، در حالی که نامه پزشکی قانونی هم تو جیبش بود، همراهش بود، که خواسته بودن که برای اسکن آنژیو به مرکز قلب مراجعه کنه و تحت نظر همون پزشک مربوطه که توی پزشکی قانونی بود اونجا این تست انجام بشه، و همه اینها بلا تکلیف مونده بود. تو این شرایط ایشونو برگردوندن زندان.
برای خانواده شما چطور این رفت آمد ها؟
میدونید مرخصی به هر حال درسته که بازگشت زندانی از مرخصی خیلی سخته برای همه، زندانی و خانواده، بچه هاشون. ما قبلا بارها تجربه کردیم اینو، اما به این صورت ناغافل، در حالی که خب زمزمه هایی بود، فضا به گونه ای بود که میشد اینو درک کرد، خود نسرین از داخل و ما هم از بیرون که پیگیر مرخصیش بودیم، تصور ما بر این بود که ایشون به عنوان مرخصی درمانی میخواد بیرون بمونه. حالا به هر دلیلی نمیخواستن آزاد کنن کلن، اما با این عنوان فرستاده بودن بیرون که بیرون از زندان بمونه. ناغافل دیروز وقتی که چنین تصمیمی گرفتن و مصرانه خواستن همون روز بدون آمادگی قبلی حتی به زندان برگرده، خب این خیلی خیلی شوک وارد میکنه به همه. و من عمق فشاری رو که خانواده ها تو این شرایط تحمل میکنن رو واقعا نمیتونم توصیف کنم، و دیروز هم یه همچه حالتی بود. و هر بار که چنین اتفاقاتی میفته هی تکرار میشه، هر بار به شکلی دیگه، به شکل جدیدتر. امیدوارم این کابوس ها برای مردم ما یه روز تموم بشه.
امروز مراسم اعطای جایزه نوبل آلترناتیو برگزار میشه. خانم ستودم که یکی از برندگان این جایزه است، بازگشت ایشون به زندان رو در یه روزی که این مراسم برگزار میشه شما چطور میبینید؟
اتفاقا دیروز به محض این که من شنیدم باید به زندان برگرده و امروزم مراسم اهدای جایزه نوبل آلترناتیف هست، یه مقداری زمینم به این بود که این همه پافشاری اینها برای برگشتش به زندان شاید قرینه‌ای باشه که خب امروز شاهدش اون هستیم ممکنه، و این برنامه ها رو برای نمایش نذاشتم. برنامه ها رو گذاشتم به خاطر اینکه توجه جهان را به نقض حقوق بشر در جای جای جهان در نقاط مختلف نشون بدهم، و طبیعیه که با بازداشت یه نفر دو نفر این برنامه ها متوقف نمیشن، و دلیل اصلی اونها اعتراض به چنین بازداشت هاییه که این برنامه ها رو از سالها پیش ترتیب دادن و مناسبت های مختلفی که بهانه‌ای برای گرامی داشته حقوق انسان ها و دفاع و حمایت از اونها.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، همزمان با افزایش تنش با ایران، دولت آمریکا قصد دارد تعدادی از دیپلمات‌های خود را از عراق خارج کند. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
مقامات آمریکایی گفتند دولت دونالد ترامپ قصد دارد برخی از کارکنان سفارتخانه آمریکا در بغداد را از عراق خارج کند. این تصمیم همزمان با تشدید تنش با ایران و همچنین در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اتخاذ شده است. یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است که هنوز تعداد دقیق دیپلمات‌هایی که باید موقتاً عراق را ترک کنند مشخص نشده است، اما سفیر آمریکا در بغداد همچنان در عراق باقی خواهد ماند و فعالیت سفارت آمریکا نیز ادامه خواهد یافت. وزارت امور خارجه آمریکا از تایید رسمی این خبر خودداری کرده، با این همه گفته است که امنیت کارکنان دولت آمریکا در خارج از این کشور برای این وزارتخانه در اولویت قرار دارد. قاسم سلیمانی همراه با 9 نفر دیگر روز 13 دیماه سال گذشته پس از ورود به فرودگاه بغداد در نزدیکی فرودگاه هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفت و کشته شد. ابو مهدی المهندس رهبر هشت و شعبی عراق نیز در این حمله به قتل رسید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست. ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه سال گذشته دست کم 12 موشک به پایگاه عین الاسد و یک پایگاه دیگر در اربیل محل حضور نیروهای آمریکایی شلیک کرد، ولی همچنان میگوید که به دنبال گرفتن انتقام سخت از آمریکاست. به نوشته واشنگتن پست، تصمیم به کاهش پرسنل سفارت آمریکا در بغداد همزمان است با افزایش فشار آمریکا بر ایران و متحدانش در عراق پیش از انتقال قدرت در واشنگتن. واشنگتن پست می‌افزاید انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به سمت احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گام بردارد که مشکلات مالی ایران را در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ایش کاهش داده بود. روز جمعه پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، کارشناس هسته‌ای ایران، در یک حمله هدفمند در تهران، تنش در خاورمیانه افزایش یافت. مقامات ایرانی اسرائیل را مسئول این قتل می‌دانند و این احتمال پدید آمده است که جمهوری اسلامی ایران یا گروه‌های نیابتیش به اقدامات تلافی‌جویان علیه اهداف غربی دست بزنند. واشنگتن پست می‌نویسد مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش با پیش کشیدن تهدید به خروج کامل اعضای سفارت آمریکا از بغداد، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق را تحت فشار قرار داد تا سرکوب گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق را تشدید کند. این گروه‌ها بارها هدف‌های آمریکایی در عراق را هدف حملات موشکی قرار دادند. این حملات علاوه بر کشتن تعدادی عراقی، به کشته شدن 3 آمریکایی و 1 انگلیسی نیز منجر شد. ایالات متحده در ماه می 2019 نیز به دلیل خطر ناشی از این حملات موشکی به کاهش پرسنل سفارت خود در بغداد پرداخت و به کارمندانی که حضورشان غیر ضروری بود دستور داد عراق را ترک کنند. از آن زمان نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا با تعداد کمتری کارمند در عراق کار می‌کنند. پارسال با افزایش تنش میان ایالات متحده و گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق، گروه‌های مسلح در ماه دسامبر سفارت آمریکا در بغداد را به مدت 2 روز محاصره کردند. اندکی بعد دونالد ترامپ دستور حمله پهپادی را صادر کرد که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس شد. یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست گفته است که ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاوران خود خبر داد که در صورت کشته شدن هر آمریکایی در حملات منسوب به ایران دستور پاسخی ویرانگر صادر خواهد کرد. آمریکا همچنین قصد دارد به دلیل تضعیف داعش در عراق نیروهای رزمی خود را در این کشور کاهش دهد و شمار آنها را تا 15 ژانویه 26 دی ماه از 3000 نفر به 2500 نفر برساند.
بله، آنچه که شنیدید گزارش همکارم حمید فاطمی بود درباره گزارش روزنامه واشنگتن پست که همزمان با افزایش تنش با ایران دولت آمریکا میگوید که واشنگتن پست میگوید که دولت آمریکا قصد دارد تعدادی از دیپلمات‌های خود را از عراق خارج کند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله. 16:30 وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.